نگنجد، این ما و تو چه باشد، این هر دو را یکی دار، چون در شما مایی.
با گل نشین و گل شنو و گل سخن بگو و برنامه گلخانه رو از شبکه رادیویی فرهنگ شنونده باش. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 28 دقیقه گلخانه.
گلخانه.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان رادیو فرهنگ و دوستداران محیط زیست. با یکی دیگر از سری برنامه های گلخانه همراه شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه راه های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در نتیجه حفظ محیط زیست است. در محل‌های کار مقدار بسیار زیادی انرژی مصرف می‌شود. اگر راه‌های استفاده درست از انرژی مورد توجه قرار نگیرند، محل‌های کار به مراکز نابودی محیط زیست تبدیل خواهند شد. انتقال شیفت‌های کاری صنایع از ساعات اوج مصرف یعنی 8 تا 11 شب به ساعات حداقل مصرف یعنی 12 تا 6 صبح باعث مصرف درست‌تر انرژی می‌شود. استفاده از دستگاه‌های صنعتی فرسوده و قدیمی با بازدهی پایین انرژی یکی از موارد استفاده نادرست از انرژی است. با خرید دستگاه‌های صنعتی به فناوری‌ها و انرژی‌های نو بیندیشید و با خرید دستگاه‌های پیشرفته و بروز چرخ صنعت را بهتر بچرخانید. کولرها طاقت گرمای آفتاب داغ تابستان را ندارند. کولرها را در سایه قرار دهید. انتخاب لباس‌هایی که رنگ روشن دارند برای کارگران در فصل تابستان باعث می‌شود گرما را کمتر احساس کنند. رایانه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنید که نمایشگر پس از 2-3 دقیقه استفاده نشدن خاموش شود. نمایشگر پرمصرف‌ترین بخش رایانه است. استفاده نکردن از تصویر پس زمینه یا همان اسکرین سیور نیز می تواند مقدار زیادی برق صرف جویی و چند کیلوگرم دی اکسید کربن کمتر را راهی اتمسفر زمین کند. دوستان همراه گلخانه از رادیو فرهنگ، در این لحظه میخوام دعوت بکنم صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی کارشناس برنامه رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
عرض سلام، درود و ارادتی ویژه دارم خدمت همه شنوندگان خوب و برنامه گلخانه. در دو قسمت قبلی در مورد مشکلات محیطبانان با هم صحبت کردیم و اینکه بالاخره برای حمایت قضایی و بیمه از اونها قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ابلاغ شد. در بخشی از این قانون اومده که محیطبانان و جنگلبانان اینها ضابط قوه قضایی محسوب میشن و اینکه برای اینکه بتونن سلاح به کار بگیرن باید مشمول موادی از قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح باشن که امروز در مورد این مواد با هم صحبت میکنیم که چه موادی هستن که اونها برای به کارگیری سلاح نیاز دارن که حتما مشمول اون مواد باشن. در ماده 3 این قانون اومده که در حالی این افراد میتونن، یعنی کسانی که ضابط قوه قضایی هستن و مامورین انتظامی، میتونن از سلاح استفاده بکنن که برای از دفاع از خود در برابر کسی باشه که حتما با سلاح سرگن به اونها حمله کرد، یعنی باید دفاعی باشه. همچنین باید برای دفاع از خودشون در برابر یک یا چند نفر باشه که بدون سلاح حمله میارن، ولی اوضاع احوال طوریه که اگر اینها سلاح شخصیشون رو به کار نگیرن ممکنه که امکان دفاع شخصی نداشته باشن. و همچنین در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنها هم در خطره، بنابراین این مواردی هستش که اینها میتونن از سلاح استفاده بکنن و غیر از اون مجاز به استفاده از سلاح نیستن. در ادامه خدمتون عرض میکنم که این قانون وقتی تصویب شد مقرر شد که آیین‌نامه‌ای برای اون به تصویب برسه. در این آیین‌نامه شرکتی بیمه‌گر رو شرکتی بیمه‌ای تعریف کردی که مجوز فعالیتش رو باید حتما از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده باشه و در ازای دریافت حق بیمه جبران خسارات ناشی از حوادث تحت پوشش و مسئولیت مدنی رو به عهده بگیره. دستگاه‌های مشمول هم قاعدتاً دستگاه‌هایی هستن که این افراد مشمول اونها هستن که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هستن. در ماده 2 آیین‌نامه اومده در مواردی که ماموران با رعایت قانونی که خدمتون عرض کردم سلاح رو به کار گرفتن و شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا میشوند و یا خسارت مالی بر اونها وارد میشه یا میگردد، پرداخت دیه و جبران خسارت مذکور به طور کامل بر اساس رأی مراجع قضایی از محل اعتبارات مسبب مربوطه توسط دستگاه مشمول زیرب صورت خواهد گرفت. و دستگاه‌های مشمول هم برای تأمین دیه و خسارت موضوع این ماده باید مسئولیت مدنی ماموران خود رو به طور کامل نزد یکی از بیمه‌گران بیمه بکنن و مامورانی که قبل از تصویب قانون مبادرت به بکارگیری سلاح هستن که داری مامورانی که الان دچار مشکلاتی هستن و ملزم شدن به پرداخت دیه یا جبران خسارت ولی وجوه مربوطه توسط سازمان مطبوع مامور پرداخت نشده، در این موارد هم بدهی اونها باید با ارائه اسناد و مدارک لازم از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت بشه. همچنین این دستگاه ها مکلفن مامورانشون رو در انجام وظایف و ماموریتشون مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو و از کار افتادگی مطابق قانون مربوط به میزان دیه مرد مسلمان در ماهای حرام و در مورد سایر حوادث به طور کامل نزد یکی از بیمه‌گران بیمه بکنن. در جلسات بعد بیشتر در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد و ببینیم که چه امکاناتی وجود داره برای اینکه بشه از محیطبانان عزیزمون و جنگلبانان فداکارمون حمایت قضایی و بیمه‌ای صورت بگیره. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
Oh, oh, oh.
توجه به بالا بودن تعداد اتاقها در ادارات و سازمانها و نیاز به روشنایی، تقریباً 30% کل انرژی برق مصرف شده در ادارات به روشنایی اختصاص داده می شود. لامپ و چراغ‌های روشنایی LED آخرین نسل تکنولوژی برای ساخت لامپ و چراغ‌های روشنایی هستند. لامپ LED در مقایسه با لامپ رشته‌ای 85% کمتر انرژی برق مصرف می‌کنند. یعنی به عنوان مثال اگر یک اتاق 12 متری که با 200 وات لامپ رشته‌ای روشن می‌شود را بخواهیم با لامپ LED به همان میزان روشن کنیم، به لامپ 30 وات LED نیاز داریم. و این به معنی کم شدن 85% مصرف انرژی و هزینه برق است. بارها عبارت لامپ اضافی خاموش را شنیده اید. حتی یک لامپ اضافی می تواند تأثیر بسیاری در مصرف انرژی برق داشته باشد. حتی اگر از لامپ های LED استفاده می کنید، باز هم نباید لامپی را بی دلیل روشن نگه دارید. جالب است بدانید اگر روزانه 2 ساعت از یک لامپ 200 وات کمتر استفاده کنید، در هر سال 30,000 تومان در هزینه های غیر ضروری صرف جویی کرده اید. شاید 30,000 تومان رقم بالایی نباشد، ولی وقتی در مقیاس یک اداره یا سازمان بزرگ در نظر گرفته شود، رقم قابل توجهی خواهد بود، در صورتی که تغییری در عملکرد پرسنل رخ نداده است. دوستان همراه، شما شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه میخوام ازتون دعوت کنم گزارش سرکار خانم سمیه نجفی رو بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه که در این گزارش به سازمان جنگل‌ها، مراتب و آبخیزداری کشور سری زدیم تا گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای حیدر ابراهیم فر، جانشین یگانه حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتب آبخیزداری کشور. من حضورشون سلام عرض می‌کنم و ازشون می‌خوام برای ما صحبت‌هاشون رو ارائه کنن. درود بر شما.
عرض سلام و ادب دارم. حفاظت از انفال یا جنگل‌ها و مراتب به نوعی به حال بر اساس نسل سریع قانون اساسی ماده 45 و 50 جزء وظایف عمومی تلقی شده و همچنین ما موارد قانونی دیگه‌ای داریم که مکلف هستیم که نسبت به حفظ انفال و جنگل‌ها مراتب اقدام لازم رو مبذول بدیم. از جمله مواردی که به هر حال ممکن توی عرصه‌های طبیعی ما اتفاق بیفته، بحث قطع غیر مجاز است، چرایی غیر مجاز دام هستش، از وجود آتش‌سوزی است که به صورت عمدی ممکن در عرصه‌های طبیعی صورت بگیره در جنگل‌ها مراتب، بحث کوره زغال‌های غیر مجاز هستش، به هر حال قطع درخت و بوته و هیزم و مواردی که در این اساس در جنگل‌ها مراتب و بیابان‌های کشور کلا ممنوع هستش، برش به هر حال جرم‌انگاری شده در قانون حفظ و بهره‌وردی از جنگل‌ها مراتب و در اونجا هم بحث جریمه هستش، هم بحث خسارت هستش، هم بعضا مواردی که موارد تعزیری دیگه هم پیش بینی شده باشه که برخورد میشه با کسایی که متخلف هستن در این زمینه. بحث چرای دام و به ویژه بحث هستش که به حال ما در شروع فصل جابجایی دام از یلاق به قشلاق، قشلاق به یلاق هستیم که این موارد باعث رعایت بشه. بحث ظرفیت دام هستش، بحث زمانی هستش که باعث دام ورود پیدا کنه و خارج بشه، اگه موارد رعایت نشه به حال با کسی که متخلف هستن برخورد بشه. مورد بعدی بحث حالا آتش‌سوزی هست که به حال در زمانی که ما قرار میگیریم معمولا از اواسط بهار به بعد در خارج از شمال کشور ما موضوع آتش‌سوزی رو به صورت گسترده ممکنه داشته باشیم، در بعضی از سالهایی که به هر حال بارون به صورت مناسبی صورت میگیره و مواردی هستش ممکن که طرف توی عرصه زراعی خودش آتشی روشن کنه و این آتش سرایت پیدا کنه به جنگل‌ها و مراتع که آسیب به عرصه طبیعی ما وارد کنه، یا اینکه عمدن مثلا با کتزنی و روشن کردن آتش در تنه درخت منجر به این بشه که درختی آسیب ببینه، یا عمدن در جنگل مثلا عملی انجام بده که منجر به آتش‌سوزی بشه که شدیدترین برخورد تعزیری با این موضوع در قانون حفاظت بهره‌برداری پیش میشه که حتی 10 سال حبس ما در اونجا داریم برای کسایی که متخلف هستن. مورد دیگه اینکه وجود داره، بحث خدمت رو گفتم، قرق شکنی هست در جمعاتی که به حال برای مسائل احیایی یا بحث اصلاحی ارضای طبیعی آسیب دیده قرق اعلام میشه و مدت زمانی که به حال در اون زمان قرق هستش نباید دام وارد عرصه بشه، اگه وارد بشه باش برخورد میشه. بحث کوره زغال‌های غیر مجازی هستش که به حال ممکنه که کسانی مثلا بخون که تبدیل کنن از چوب زغال، اگه اینا مجوز لازم نداشته باشن باشون برخورد میشه. بحث اصلی ما رو موضوع ماده 48 قانون حفاظت بهره‌وردی است که حمل غیر مجاز چوب هیزم زغال هستش که اگه چنین مواردی باش برخورد داشته باشیم ما به حال پرونده قضایی تنظیم میشه و برخورد میشه با قاچاقچیانی که در این زمینه فعالیت دارن. و موضوع مهمتر از همه اینا بحث تصرف عدوانی اراضی ملی است که ماده 55 قانون حفاظت بهره‌برداری یا ماده 690 693 قانون تسهیلات حکومتی هستش که برخورد میشه با کسایی که ارضای ملی رو بخوان که قصد تصرف داشته باشن و تخریب تجاوزی در اونجا داشته باشن. این مواردی هستش که به حال توی قانون حفاظت بهره‌برداری و سایر قوانینی که مورد عمل سازمان هستش باش ما مواجه هستیم. بحث حفاظت بحث بسیار مهمی هستش چون اصل بر حفظ داشته هامون هستش که به قول ما بتونیم چیزی که میراث دارش هستیم و از گذشتگان به ما به ارث رسیده نگهداری کنیم که بتونیم که این رو به نسل‌های آینده منتقل کنیم. اگه ما نتونیم این کار انجام بدیم به حال مدیونی هستیم که نسبت به نسل‌های آینده باید پاسخگوی این موضوعات باشیم.
در خصوص جنگل‌ها و مراتعی که حالا به خود اشخاص برمیگرده، زحمات کشیده شده اما بر اساس حمایت نکردن بعضی از ارگان ها این درختان قطع میشن، خشک میشن.
ما بر اساس قانون ملی شدن چیزی به عنوان جنگل یا مرتعه که متعلق به افراد باشه ندارن چون اسناد مالکیت که در اون زمان قبلش صادر شده کلا ابطال شد و بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها مرتعه کلا ارضای طبیعی کشور که شامل جنگل ها مرتعه اراضی جنگلی و بیشای طبیعی بود کلا ملی اعلام شد. اگه ما توی عرصه مثلا میبینیم کسی داره فعالیتی میکنه به استناد مواد قانون دیگه هستش که اجازه بهره برداری به اونها داده شده که به صورت قانونی و مجاز در قالب طرح‌های مصوب این اقدامات رو انجام میدن، ممکنه که اتفاقاتی تو عرصه بیفته کسی از فرصت طلب باشن یا سودجو باشن یا سوداگر باشن بیان بهره برداری غیر مجاز تو این عرصه داشته باشن، حالا چه از چوب باشه چه از هیزم باشه چه تبدیلش به زغال باشه یا محصولات فرعی که ما گیاهان دارویی صنعتی داریم که تو عرصه‌های طبیعی وجود داره برداشت غیر مجازی انجام داده باشن، خب اینا پرونده سازی میشه به مراجع قضایی ارسال میشه و برخورد قانونی با کسایی که متخلف در این زمینه هستن صورت میپذیره.
آقای ابراهیم فرعی اشاره‌ای داشته باشید از پیگیری ها و فعالیت هایی که داشتید.
و جد حفاظت مقوله‌ای است که سازمان جنگلات در تمام ارکانش بایستی به قانون به این موضوع توجه داشته باشه. اگه ما کار احیایی اصلاحی هم انجام میدیم با هدف حفاظت باشه در عرصه‌ای که آسیب دیده هستش. ولی اون چیزی که به بحث حفاظت برمیگرده، خب برخورد یا کنترل عوامل تخریب در عرصه‌ای طبیعی است. این عوامل تخریب میتونه که عوامل طبیعی باشه، عوامل انسانی باشه. بالفرض که مثلا ما عوامل طبیعی رو فرض بگیریم که مثلا طغیان و آفات امراض در عرصه‌ای طبیعی داریم یا آتش‌سوزی‌های طبیعی که در عرصه اتفاق میفته که به حال باهاش باید مقابله بکنیم ما. و موضوع بعدی که حالا برمیگرده به اشخاص یا افرادی که ساکنین عرصه‌های طبیعی هستن، جزء بهره برداران عرفی منطقه هستن یا کسایی که سودجو و فرصت طلب هستن میخوان به این عرصه آسیب بزنن، به هر جهت برای هر کدوم از این موارد سازمان برنامه‌های خاص خودش داره، بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنن. در جهت حفظ آب و خاک بخش آبخیزداری ما فعالیت می‌کنه، در جهت حفظ پوشش گیاهی خب یگان حفاظت و بخش معاونت حفاظت و مرعرضی فعالیت می‌کنه. همه این موارد در کنار هم دیگه قرار بگیره می‌تونه حفاظت رو به قول معروف ثمر بخشی داشته باشه و بتونه که این عرصه‌ای طبیعی که در اختیار ما هستش حفظ بکنه. فعالیت سازمان کلاً در جهت حفظ عرصه‌ای طبیعی است و سایر فعالیت‌هایی که به حال سازمان موظف است که نسبت به این اقدامات انجام بده مواردی هستش که باعث میشه که این حفاظت دقیقاً به سرانجام برسه و به منزلگاه مقصود برسه، حتی بحثای مربوط به حد آبخیزداری، آبخوانداری و مواردی از این دست که به هر جهت سازمان مکلف هستش این کارا رو انجام بده.
اما مردم و مشارکت مردم و فرهنگ سازی چگونه خواهد شد؟
دقیقاً بحثی که شما فرمودید بحث بسیار مهمی هستش که به هر جهت ما در عرصه‌های طبیعی فقط با درخت و بوته و گیاه سر کار ندیم. عرصه به حال در اختیار افرادی هستش که بهره بردار این عرصه هستن، دامداران هستن، روستایی‌ها هستن، عشایر هستن، کسایی هستن که هزاران سال است که از این عرصه بهره برداری میکنن و حفظ صیانت کردن این عرصه رو. اینا تکلیفشون به قول ما بیشتر هستش که به قول ما اقداماتی که انجام میدن بتونن که کمک حال ما باشن. ما به استناد مواد قانونی که در قانون برنامه 6 اومده، توی احکام دائمی اومده، اومدیم از این مشارکت به صورت عملی داریم استفاده میکنیم. قراردادهای بسته شده در جهت بهره برداری بهینه از این ارسا. حالا بر جهت ما احاله مدیریت هایی که تو این زمینه داریم به بهره برداران ارسه، تو حالا بهره برداری از پارکای جنگلیمون، توی ارسای جنگلیم، حتی تو ارسای مرتعه و بیابانی، همه این مواردی هستش که به نوعی نباید رابطه یک طرفه باشه، فقط به نوعی بعد بحث بهره برداری مطرح باشه، بلکه این دو طرفه هستش. این کسایی که بهره بردار عرفی از ارسای طبیعی هستن که مردم هستن و اهالی محلی هستن و به قول معروف کسایی هستن که در اون ارسا ساکن هستن، حفظ سیانت از اون ارسان تکلیف اون هستش که باید این کارو دو جانبه انجام بدن که ما بتونیم که بهره برداری پایدار و مستمری از ارسای طبیعی اون داشته باشیم. فقط من نکته آخر که بگم، پل ارتباطی ما با مردم دو شماره تلفن هستش که 1504 هستش و شماره تلفن 139 که به صورت شبانه روزی میتونید که دریافت کننده گزارشات و اخبار و مواردی باشه که عزیزان میخوان که به حال منعکس کنن و کمک حال ما باشن. شما عزیزان همه همیار طبیعت هستید و میتونید که در این زمینه به سازمان جنگل ها مرتب پیزاری کشور کمک شایسته ای داشته باشید.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
بهترین روشنایی نور روز و روشنایی طبیعی است، پس تا حد ممکن آن را از دست ندهید و در صورت امکان در محل کار از روشنایی طبیعی استفاده کنید. روشنایی طبیعی علاوه بر صرفه‌جویی انرژی به سلامت روحی و روانی افراد می افزاید. نمایشگر یا همان مانیتورها بیشترین میزان انرژی برق را در سیستم‌های رایانه‌ای مصرف می کنند. در صورت امکان در ادارات از لپتاپ استفاده کنید، اما در صورتی که امکان استفاده از لپتاپ وجود ندارد، شما می توانید با استفاده از نمایشگرهای LED برق مصرفی را به شدت کاهش دهید. حالت ذخیره انرژی را در سیستم رایانه‌ای خود فعال کنید. این گزینه به تنهایی انرژی مصرفی شما را به نصف کاهش می دهد. وسایل برقی را بعد از استفاده در برق رها نکنید و پس از استفاده از وسایل برقی باید آنها را از برق بکشید. این عمل به ظاهر کوچک مصرف برق را کم می کند و طول عمر دستگاه را افزایش می دهد. در برخی ادارات دیده می شود که از یک کلید برای روشن کردن چندین لامپ استفاده می کنند، که این کار کاملا اشتباه است و برای صرفه‌جویی در مصرف برق می بایست هر لامپ کلید مخصوص به خود را داشته باشد. پس از اتمام ساعات کار در ادارات، همه لامپ های غیر ضروری را خاموش کنید. گاهی ممکن است از این مورد نیز ساده بگذریم، اما دقت داشته باشید همیشه بعد از اتمام ساعت کاری و ترک اتاق کار خود لامپ اتاق خاموش باشد. شنونده های خوب گلخانه، در این لحظه همراه شما عزیزان صحبت های دکتر رضوان وطنخواه رو می شنویم که درباره متون و گزارش های مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی صحبت می کنند.
سلام و درود شنوندگان خوب برنامه گلخانه، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. این هفته نیز بخش دیگر از کتاب نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت رو براتون انتخاب کردم که در ادامه میخونم. امیدوارم مانند همیشه ما رو همراهی بفرمایید. ابو ریحان که از بزرگترین جغرافی دانان اسلامی است، مانند بیشتر حکمای این فن زمین را به 7 اقلیم تقسیم کرده و بیشتر از روش ایرانیان قدیم که عالم را به 7 کشور بخش کرده بودند پیروی کرده است. در این مورد می نویسد: مردمان این صناعت قسمت کرده اند آن را که آبادان است از ربع مسکون به 7 پاره دراز از اول و اقلیم نام کردند و هر یکی از مشرق همی گیرد تا به مغرب موازی بر خط استوا را بر آن قانون که فضله یعنی زیاده درازترین روز تابستانی میان هر دو اقلیمی که به پهلوی یکدیگرند نیم ساعت بود. بیرونی همچنین از تقسیم بندی های دیگر مانند طرح سگانه فریدون و حضرت نو و نقشه چهارگانه یونانیان که عالم را به آسیای کبیر و صغیر و لیبیه و اروپا تقسیم می کردن و تقسیم بندی های نهگانه هندوان که همگی نزد اقوام و ملل قدیم شهرت داشت آگاه بود. لکن تقسیم عالم را به 7 اقلیم صحیح ترین و کامل ترین نظریات می دانست. ابو ریحان حدود عالم را چنین شرح می دهد: خواننده باید تصور کند که قسمت قابل سکونت در نیمه کره شمالی و یا به نحو دقیق تر در نیمی از این نیمه کره، یعنی یک ربع زمین، ربع معموره یعنی آبادان قرار گرفته است. این خشکی را بحری احاطه کرده یعنی یک دریایی احاطه کرده که در جهت شرق و غرب آن را بحر محیط خوانند و یونانیان قسمت غربی آن را که نزدیک به بلاد آنان است اقیانوس می نامیدند. این دریا ربع معموره را از هر قاره یا جزیره قابل سکونتی که ممکن است ماورای آن وجود داشته باشد جدا می سازد، هم در شرق و هم در غرب، زیرا به جهت تاریکی هوا و غلظت آن و خطر راه قابل عبور نیست. از آنجا که امکان خطر زیاد است لکن سودی عاید نمی شود، یعنی به دست نمی آد. بدین دلیل مردم قدیم علامتهایی هم در دریا و هم در سواحل قرار داده بودند تا مردم را از دخول به آن منع کنند، یعنی از وارد شدن به اون محیط و اون قسمت منعشون کنند. امیدوارم که این بخش برای شما مفید بوده باشد. تا هفته آینده و برنامه دیگر در پناه حق شاد و سلامت باشید.
دوستداران محیط زیست و همراهان خوب رادیو فرهنگ، صمیمانه سپاسگزاریم که امروز هم تا انتها همراه ما بودید. امیدوارم که نتیجه تلاش‌های همکاران من مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه دیگر، بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای و
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.